دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس وارد تل اویو شد. شماری از اجساد مسافران هواپیمای ساقط شده مالزیایی از خارکوف به هلند فرستاده شد. و انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد دست کم 21 کشته بر جای گذاشت. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس روز چهارشنبه وارد فرودگاه تل آویو در اسرائیل شد. با این خبر اجازه بدید که به بیروت سری بزنیم. همراه بشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که هم اکنون روی خط رادیو فرداست، تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها. ایلیا، بهت سلام می‌کنم و پیش از هر چیز بد نیست شنوندگان ما رو در جریان سفر جان کری به تل آویو بگذارید، در شرایطی که بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد هم در بیت المقدس به سر می‌بره. بله، ارتباط ما با بیروت گویا قطع شده. من از شما دعوت میکنم که شنونده ادامه خبرها باشید تا مجددن ارتباط ما با بیروت برقرار بشه. و بله، همکنون ارتباط ما، همکارانم به من اطلاع دادن که با بیروت برقرار. ایلیا، بار دیگه بهت سلام میکنم. پیش از هر چیز مایلم که شنوندگان رو در جریان آخرین اخبار بگذاری، ببیشه که جان کری وارد تل آویو شده و از طرفی بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد هم در بیت المقدس به سر میبره.
برای ما تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران در غزه ادامه داره. آقای جان کری بعد از مصر به تل آویو رفته. ساعتی پیش اینطور که خانم جین ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرده، به تل آویو رسیده و قرار هست با مسئولان اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کنه، و بعد از اون آقای کری به کرانه باختری رود اردن خواهد رفت. در اونجا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو خواهد کرد. در طرف دیگه ماجرا هم تلاش‌های دیپلماتیک ادامه داره. امیر قطر و عربستان سعودی رفته با پادشاهی کشور دیدار کرده. اینها همراه در حال بررسی دارند. به علاوه این که محکوم کردن حملات اسرائیل رو و مقام‌های سعودی حملات اسرائیل رو یک جنایت جنگی توصیف کردن. اما همه این تلاش‌ها در این راستا صورت می‌گیره که بتونن یک توافق مشترکی میان اسرائیل و فلسطینی‌ها به دست بیارن تا دو طرف به آتش بس تن بدن.
ایلیا، از آخرین آمار تلفات چه اطلاعاتی در دست هست؟ یا آمار افزایش پیدا کرده نسبت به روزهای گذشته در بین دو طرف فلسطینی و اسرائیلی؟
محمد، آمار افزایش پیدا کرده، اما دقیقا به چند نفر رسیده اخبار در این باره متفاوته. اون چی که مسلم هست، صبح امروز حدود 14 نفر کشته شدن در غزه در اثر حملات هوایی اسرائیل. منابع فلسطینی میگن یک مدرسه وابسته به اونروا، یکی از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد که در اون پناهندگان یا آوارگان فلسطینی هم حضور دارند، بمباران شده. منابع فلسطینی از حدود 620 تا 650 کشته سخن میگن در طی این 16 روز تنش میان دو طرف. مناطق جنوب غزه به ویژه بیت هانون باز هم امروز مورد حملات اسرائیل بوده.
از طرفی در میان خبرهایی که خب میشنویم که تلاش ها ادامه داره برای اینکه آتش بس برقرار بشه بین دو طرف، سازمان آزادی بخش فلسطین گویا تایید کرده که حماس خواستار اینه که آتش بسی برقرار بشه.
بله، با درخواست‌های حماس موافقت کرده برای آتش بس سازمان آزادی بخش فلسطین. میدونی که سازمان آزادی بخش فلسطین خب 7 سال در تنش بوده با گروه حماس و اینها چند ماه پیش به یک توافق آشتی رسیدند. با وجود اینکه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبر جنبش آزادی بخش قبلا از حماس خواسته بود پیشنهاد مصر رو برای آتش بس بپذیره، اما الان بیانیه‌ای صادر کرده. اون رو یاسر عبدربه یکی از مسئولان اجرای سازمان آزادی بخش فلسطین خونده، گفته ما کاملا تایید میکنیم شروطی که حماس برای آتش بس گذاشته و مهمترین اونها پایان دادن به محاصره نوار غزه است، و حتی تمجید کرده از اون چه که مقاومت ملت فلسطین خونده. موضعی از سوی سازمان آزادی بخش فلسطین در این سالهای اخیر یک موضع جدیدی در حمایت از حماس به شمار میاد.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود که از بیروت ما رو همراهی میکرد. ساعت در بیروت در لبنان ساعت 12:35 است و در ایران در تهران ساعت 2:05 بعد از ظهر. از اینکه کیفیت خط چندان مناسب نبود از شنوندگان عذرخواهی میکنیم، اما اجازه بدید که این بخش خبری رو باز هم ادامه بدیم با خبرهای بیشتر، این بار در ارتباط با هواپیمای ساقط شده مالزیایی. شماری از اجساد جمع‌آوری شده مسافران هواپیمای ساقط شده مالزیایی روز چهارشنبه پس از برگزاری مراسمی در فرودگاه شهر خارکوف در اوکراین با هواپیما به هلند فرستاده شد. 191 تن از نزدیک به 300 سرنشین این هواپیما هلندی بودند. در هلند به این مناسبت یک روز عزای عمومی اعلام شده است. مقام های هلندی میگویند بقایای 200 جسد از محل حادثه جمع‌آوری شده، در حالی که هواپیما 298 سرنشین داشته است. گروهی از افسران سازمان بین‌المللی پلیس جنایی موسوم به اینترپل عملیات شناسایی هویت قربانیان هواپیمای ساقط شده مالزیایی را آغاز کردند. این عملیات پس از آن شروع شد که قطار حامل شماری از اجساد قربانیان این حادثه هوایی روز سه‌شنبه به شهر خارکوف در منطقه تحت کنترل دولت اوکراین وارد شد. مقام‌های امنیتی آمریکا معتقدند که شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین احتمالاً هواپیمای خطوط هوایی مالزی را به اشتباه مورد هدف قرار دادند. مسئولان امنیتی آمریکا اعلام کردند که هواپیمای مسافربری احتمالاً به وسیله موشک زمین به هوا از نوع SA-11 که توسط شورشیان شلیک شده سقوط کرده است. این مقام‌ها با وجود اینکه دخالت مستقیم روسیه در این حادثه را رد کردند، ولی مسکو را به مهیا کردن شرایط برای سقوط هواپیمای مالزی متهم کردند. از دیگر سو وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که تحریم‌ها علیه روسیه را افزایش دهند. این تصمیم در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین گرفته شده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، در نشست وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل که روز سه‌شنبه تشکیل شد، برای اولین بار احتمال محدود کردن دسترسی روسیه به بازارهای سرمایه در اروپا و همچنین فناوری در حوزه‌های امور دفاعی و تکنولوژی مطرح شد. اما همکارانم در اینجا فرصتی رو هم فراهم کردن تا ما شنونده نظرات شما درباره مسائل مختلف باشید، از جمله اینکه شما میتونید نظراتتون رو درباره درگیری‌هایی که میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در جریان با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری می‌کنه و آنچه که می‌شنوید نظر شنوندگان رادیو فردا است. با هم نظر تنین چند از شنوندگان رو بشنویم.
اونایی که قرار روز جمعه که روز جهانی قدس تو خیابون برن و مرگ بر اسرائیل بگن و داد مظلوم رو از ظالم بگیرن، هر کار میخواید بکنید بکنید، اشکال نداره، خوب آدم مدافع مظلوم باشه. اما این 30 چند سال که حکومت به هر بهانه‌ای جوانان ما رو قربانی کرده، سال 88 که پسران و دختران مثل دسته گل ما رو کف خیابون کشتند، کجا بودید تا داد مظلوم رو از ظالم بگیرید؟ جوانان عزیز ما دارن از بیکاری، تورم، اعتیاد و اعصاب خردی جان میدهند. ما کجای دنیا ایستادیم؟ یه ضرب المثل که میگه چراغی که به خون واجبه به مسجد حرامه.
یه پیغامی داشتم برای رئیس جمهور. شما دارید همه مردم رو بازی میدید، بدونید که مردم هم هستن، زیاد بازیگرتشون هست. تک دوارم از شیراز.
یه جوان ایرانی هستم، میخوام پیام بدم به سردمداران دنیای بیره، اون قدرت های بزرگ، نسل انسان، بشر که اشرف مخلوقات خداست، چگونه دست به دست هم دادن تا نسل بشریت بردارن؟ این کجاش انسانیته؟ من میخوام از اینجا به تمام سردمداران دنیا این پیام بدم که انسان دوستی بهترین راه، انسانیت، شرافت. این مردم غزه چه گناهی دارن؟
آقای محمد قالیباف زنان امروز و حتی دیروز اصلا قیم نمی خواهند. شما به خودتان حق تصمیم گیری رو ندارید. جنتی، قالیباف، خامنه‌ای و و و شرم بر شماها با که حتی یک بار در نماز جمعه ها از خالی بودن سفره ملت ایران یا به تعویق افتادن ماها حقوق کارگران سخنی بر زبان نمی آورید. آیا شماها خدا را می شناسید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. به بغداد سری میزنیم. در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده که شامگاه سه‌شنبه در بغداد به وقوع پیوست، دست کم 21 نفر از جمله 7 نیروی پلیس کشته و 35 نفر دیگر مجروح شدند. به گفته مقام‌های پلیس یک مهاجم انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده خود را با کوبیدن به پست ایست بازرسی پلیس در منطقه کاظمیه بغداد منفجر کرد. این انفجار در حالی رخ داد که بسیاری از مسلمانان به مناسبت عید فطر راهی زیارت حرمین کاظمین، محل دفن دو امام هفتم و نهم شیعیان در منطقه کاظمیه بغداد بودند. بغداد در هفته‌های اخیر شاهد انفجارهای ناشی از بمب‌گذاری متعدد بوده است. مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از ورود اولین کشتی خارجی حامل اجناس به یکی از بنادر جنوب ایران خبر داده است. محمد حسین داجمر به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است یک کشتی حامل کانتینرهای اجناس مورد نیاز ایران اولین کشتی خارجی است که پس از گشایشی که در مذاکرات ژنو شد در بندر شهید رجایی توقف کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران این روزها سرگرم مذاکره با رئیس فدراسیون فوتبال ایران است. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه گزارش داد که کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اکنون سرگرم انجام مذاکره برای ادامه کارش تا سال 2018 میلادی، یعنی 4 سال دیگر است. کارلوس کیروش همچنین در مصاحبه‌ای با تهران تایمز با ذکر اینکه باید در مورد جزئیات قرارداد صحبت کنیم گفت که دوست دارم سرمربی ایران باقی بمانم. وی در ادامه گفت که ایرانیان همیشه در قلب من هستند و علاقه دارم به کارم ادامه دهم، اما به گفته او قرارداد هنوز نهایی نشده است. به نوشته تهران تایمز این قرارداد قرار است در اول ماه اوت، یعنی در حدود یک هفته دیگر نهایی شود. پس از پایان بازی تیم‌های فوتبال ایران و بوسنی در مرحله گروهی مسابقه‌های جام جهانی فوتبال 2014 و حذف دو کشور از گردونه جام جهانی، کارلوس کیروش با تیم ملی فوتبال ایران و اعضای کادر فنی در رختکن خداحافظی کرد و گفت که احتمال ادامه مربیگریش در ایران کم است. حال در صورت امضای قرارداد جدید توسط کارلوس کیروش، وی عهده‌دار هدایت تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیای سال 2015 در ماه ژانویه در استرالیا خواهد بود. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه با انعکاس خبر احتمال تمدید قرارداد کیروش در ایران نوشت گمان می‌رود مسائل مالی بخشی از علتی بود که باعث شد به کیروش قرارداد تازه‌ای پیشنهاد نشود، هرچند که تیم ایران برای رقابت در جام جهانی برزیل مبلغ 8 میلیون دلار دریافت کرده است. پیش از این فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که کیروش را می‌خواهیم ولی با همان مبلغ قرارداد پیشین. کارلوس کیروش 61 سال دارد و در سال 2011، 3 سال پیش، سکان هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده گرفت. او سرمربی سابق تیم‌های رئال مادرید، پرتغال و آفریقای جنوبی بوده است.
گزارش حسین قویمی رو شنیدی در باره مذاکراتی که بین کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جریان و همچنین با فدراسیون فوتبال ایران. همونطوری که در گزارش هم متوجه شدید، آقای کیروش پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد از سرمربیگری تیم ملی ایران کناره‌گیری کنه. اما همراه ما باشید و روز خودتون رو به آرامی و خوشی با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی سپری کنید.